أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، بحث ما در حجیت خبر واحد بود و علما به اجماع تمسک کردن، یعنی در حقیقت اجماع را به چند جور تقریر کردن. تقریر اول این که گفتن آقا شیخ طوسی ادعای اجماع کرده. تقریر دوم که تعبیر مرحوم آیت الله خویی می فرماید الوجه الثانی و در کتاب های دیگه هم آمده. این نکته ببینید، بسیاری از علما، نه تنها شیخ طوسی بلکه بسیاری از علما، ادعای عمل به حجیت خبر واحد، عمل به خبر واحد و حجیت آن را کردن. پس اجماع قولی وجود داره، یعنی ادعا کردن که غیر از سید مرتضی و اتباع سید مرتضی، سید مرتضی علام الهدا، بعد گفتیم که اتباعش مثل کی؟ مثل مرحوم شیخ تبرسی رحمت الله علیه، مرحوم امین الاسلام تبرسی رحمت الله علیه، متوفای 548. در ذیل آیه شریفه فکر میکنم اینجا اکن فاسقان به نبعین هست یا آیه دیگه هست، میگه که ادعای اجماع شده بر این که خبر واحد حجت نیست. اینا اتباع مرحوم سید مرتضی هستن. مرحوم راوندی، قطب الدین راوندی در فقه القرآن هم همین ادعا را داره و ابن ادریس هم که دیگه در رأسشون هست. ما غیر از سید مرتضی و مرحوم اتباع او، مثل این افرادی که اشاره کردم، تمام بزرگان دیگه ادعا کردن که خبر واحد حجت. و خب سوال میکنیم، اگر ادعای اجماع شده از ناحیه علمای متعدد که خبر واحد حجته، بفرمایید پس مخالفت اینها آیا ضرری ندارد؟ اجماع در لغت به معنای اتفاق است دیگه. اجمع علی الامر یعنی اتفق علی الامر، در امر اتفاق دارن. و اجماع در باب افعال وقتی استعمال میشه، در لغوی قبلا به مناسبتی توضیح دادیم که متعلقش باید حتما از امور معنوی باشه، اجمع علی الامر. اما وقتی که به ثلاثی مجرد باشه، جمع هم متعلقش میتونه اسم ذات باشه، جمع اولا و عدده، و هم میتونه اسم معنا باشه. یک توضیح هم ابن هشام درباره آیه شریفه اجمع او امرکم و شرکاکم داره که در مغنی ذکر کردن و ما قبلا در یک مناسبتی توضیحش دادم، حالا در کدوم بحث بوده یادم نیست. ببینید دوستان عزیز، پس نهایتا این میشه که اجماع قولی وجود داره از تمام علما جز سید مرتضی و اتباعش که ایشون ادعا کرده خبر واحد حجت نیست، ولی میگیم مخالفتیشون ضرری نداره. مخالفتیشون قدح در باب اجماع نیست. چرا قدح در باب اجماع نیست؟ یادتون هست وقتی که در کتاب شرح لمعه مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه، یا در کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه، ادعای اجماع می کردن، بعد یک نفر از فقها مخالف در می آمد. مثلا می گفتن ابن جنید اسکافی مخالفشی. شما الان ملاحظه بفرمایید، کتابی داریم به نام بلغة الفقیه از مرحوم بحرالعلوم. اولین مقاله این، چند تا مقاله فقهیه، خیلی چند تا رساله فقهی در حقیقت که خیلی مفصل، بعضی رساله ها 50 صفحه 60 صفحه. ایشون اولین رساله در باب این است که آیا در حقیقت زن ارث کامل میبره از میراث مرد یا نه. میگه تنها کسی که میگه اجماع وجود داره از ناحیه علما و فقهای شیعه که زن از مقداری از میراث مرد محرومه، تنها کسی که با این نظریه مخالفه ابن جنیده، که ابن جنید گفته از تمام میراث مرد ارث میبره. و الان هم اتفاقا به یک نحوی مجلس تصویب کرد همین فتوای ابن جنید را. ببینید اینجا میگه که اجماع وجود داره، بعد میگه تنها مخالف کیه؟ ابن جنیده. توضیح میده میگه مخالفت ابن جنید اشکال نداره، چون ما میدونیم تنها کسی که در حقیقت مخالف هست و مخالفت میکنه ابن جنیده و شناسنامه او رو میدونیم. چرا اگر معلوم باشه مخالف اجماع ضرری نداره؟ به قول مرحوم آیت الله خویی میفرماد و خلافهم غیر قادح فی حجیت الاجماع، برای که مبناشا در جای خودش بحث کردیم. انشاءالله در بحث های آینده که ما در باب حجیت اجماع وارد بشیم، در باب حجیت اجماع یعنی حجیت ظاهر قرآن تمام شد، حجیت خبر واحد تمام بشه، یعنی سنت در حقیقت، بعد میرسیم به حجیت اجماع. در باب حجیت اجماع اونجا این مطلب را ذکر خواهیم کرد که فرمودن دلیل این که دلیل اجماع چیه؟ دلیل حجیت اجماع چیه؟ گفتن دلیل حجیت اجماع شیخ طوسی با سید مرتضی دیگران فرق میکنه. مبنای شیخ طوسی رحمت الله علیه میگه قاعده ایشون داره که تعبیرشو اینطوری بیان میکنه، میگه قاعده لطف. بر اساس قاعده لطف که تقریر شیخ طوسی رحمت الله علیه این گونه است، میگه اگر چنانچه علمای شیعه بر یک فتوایی و بر یک فرع فقهی اتفاق کردن و بعد ما دیدیم که هیچ مخالفی وجود نداره، خب معناش اینه که امام زمان علیه السلام با این فتوا و فرع فقهی موافقه. برای چی؟ برای که اگر واقعا نظر مبارک امام زمان علیه السلام بر خلاف اون می بود، لأظهره، باید اظهارش میکرد و لأوجد الاختلاف بین الفقها، باید به یک جوری بین فقها اختلاف میانداخت. این که سکوت شده، این که مخالفی وجود ندارد، این دلیل بر این است که لطف، قاعده لطف امام زمان علیه السلام اقتضا میکنه که پس بنابراین این اجماع حجته. پس در حقیقت روشن شد. ببینید این مطلبی که میگن آقا دومین وجهی که برای تقریر اجماع بر حجیت خبر واحد بیان شده اینه، میگن اجماع قولی وجود داره از جمیع علما که خبر واحد حجت، مگر سید مرتضی و اتباعش. بعد میگن آقا خب مخالفت اونها مگر ضرر نداره؟ میگیم نه، مخالفت سید مرتضی علم الهدا ضرر نداره، چون مشخصه، معلومه. در حقیقه آدمی که مخالف باشه در باب اجماع، همونطوری که از مرحوم بحرالعلوم در بلغت الفقی نقل کردیم، همونطور که از شرح لمعه و مکاسب شیخ انصاری میگن آقا در این مسئله فقط یک فقی مخالفه، او عیبی نداره. بله، عبارت مرحوم شهید ثانی اینه که میگه مخالفت ابن جنید با این مسئله ضرری ندارد. چرا؟ چون قبل از ابن جنیدم اجماع وجود داره، بعد از ابن جنیدم اجماع وجود داره، پس اجماع متصل میشه در حقیقت از نظر زمانی، تسلسل زمانی پیدا میکنه و متصل میشه که مخالفی وجود نداره. انما الکلام در این است که یک نفر که مخالف هست معلوم النسبه، مخالفت از معلوم النسب ضرری نداره. این تقریر دومی که مرحوم علما برای اجماع قولی بیان کردم. البته من یادآور بشم، ممکنه در طول تاریخی که ما بعد از دوره محقق ابن ادریس داشتیم و اگر یادتون باشه بعد از دوره سید مرتضی داریم، مرحوم دکتر عبدالهادی فضلی فرمودن در کتاب دروس بله فی اصول فقه الامامیه که و آخر من انکر حجیت خبر الواحد ابن ادریس الحلی الاجلی. ابن ادریس و مرحوم سید مرتضی مشخصن، پس بنابراین اجماع سابق هم وجود داره، اجماع لاحق را هم اضافه میکنیم. سید مرحوم شیخ طوسی دا اجماع کرده بود دیگه، اجماع لاحق را هم اضافه میکنیم. اجماع لاحق اینه که شما سیر تطور عمل به حجیت خبر واحد را که ما بارها اشاره کردیم و در بحث منهج فقهی سید مرتضی و مکتب سید مرتضی خوب بیان کردیمش اونجا، میتونن دوستان از بحث منهج شناسی در هم سایت وجود داره و هم در ایتا استفاده کنن. اونجا گفتیم که تمام فقها بحثشون مفروغان انه در باب اخبار فقه، اینما کلام در این است که آیا در علم و اصول هم حجتون املا. شاگرد مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه به نام شیخ هادی تهرانی که بعدها معروف شد به شیخ هادی مکفر، چون بعضی علمای نجف او رو تکفیر کردن به خاطر نقد و نظرهایی که داشت، ایشون کتابی در علم و اصول داره به نام محجت العلماء. در محجت العلماء میگه آقا نه تنها خبر واحد در باب فقه حجته، بلکه خبر واحد در باب اصول هم حجته، یعنی اصول اعتقادی. بنابراین روایاتی که در باب توحید وجود داره، توحید صدوق، روایاتی که در کتاب کافی وجود داره درباره توحید خداوند متعال، درباره صفات خداوند متعال، اینا حجته. البته بعضی علما مثل مرحوم علامه محمد جواد مغنیه رحمت الله علیه، این بزرگوار کتابی داره به نام فقه الامام صادق، 6 جلده. در اونجا یک دوره فقه را بر اساس قلم خودش، کمی استدلالی اما بیشتر فتواییه و نوشته و بسیار قلم زیبایی است. نوشته های علامه محمد جواد مغنیه رحمت الله علیه که مجموعش 15 مجلده، بسیار کتاب های ارزشمند در باب تفسیر الکاشف دارن، تفسیر نهج البلاغه دارن، شرح سیفی سجادیه دارن، بعد همینطور کتابی در فقه به نام فقه الامام صادق دارن، در اصول کتابی دارن به نام اصول الفقه فی ثوبه الجدید و کتاب های دیگری که بیشتر مقالاتشونه و به صورت الشیعه فی المیزان مقالاتیشونه در مجله الارفان سیدا، که شاید الان 100 مقالاتی که در اونجا و سایر مجلاتی که چاپ شده. مرحوم علامه محمد جواد مغنیه در کتاب فقه الامام صادق میگه خبر واحد حجته، در کتاب حدود میگه، کتاب حدود، ولی باید بدانید که در کتاب حدود خبر واحد حجت نیست، باید حتما خبر واحد متعدد بشه و در حقیقت نمیتونیم ما به خبر واحد اخذ کنیم. چرا؟ چون شارع مقدس در باب دماء و فروج احتیاط را کرده و اگر خواستیم حدی جاری بشه، مثلا ما در مورد کسی که حد بر او جاری شده، مرتبه اول حد بر او جاری شد باز دوباره مرتکب شد، مرتبه دوم هم حد جاری شد باز مرتکب شد، مرتبه سوم هم همینطور. خب حالا این آقا روایت داریم که اگر کسی همچی آدم فاسدی بود که مدام حد میخوره و باز در جامعه نشر فساد میده و اون عمل شنیع را مرتکب میشه، فرمودن او را باید دیگه اعدام کرد. خب حالا آیا در مرتبه سوم کشته میشود یا در مرتبه چهارم؟ یک روایت هست، یعنی خبر واحد هست در مرتبه چهارم، خبر واحد هست در مرتبه سوم. مرحوم محقمنیه میگه در مرتبه چهارم کشته میشه، یعنی ما به او خبری عمل میکنیم که مرتبه چهارم را فرموده. چرا؟ چون این خبر واحد در حقیقت در باب دماء و فروج وارد شده و اگر در باب دماء و فروج وارد شده باید اون را احتیاط کنیم و به اون خبر واحدی عمل کنیم که جان انسان‌ها را محترم می‌شماره و قتل را به تأخیر می‌اندازه. اینم توجیه دوم و وجه دومی که برای حجیت خبر واحد اقامه شده در این. وجه دیگری که اقامه شده و در کتاب مصباح المصول مرحوم آیت الله عظمه آقای خویی ذکر شده، یعنی آمدن اجماع را اینطوری تقریر کردن. ببینید من این عبارت را باید از کتاب مصباح الاصول آیت الله خویی جلد دو صفحه 220 بخوانم. عبارتیشون اینه، میگه الاجماع القولی، البته دقیقا در تقریرات آقای دکتر گرجی مفصل ذکر شده، در تقریرات آقای هاشمی شارودی هم همینطور تقریرات گرجی با عنوان اصول الفقه دانشگاه تهران چاپ کرده در سجل، که این خیلی دقیقه تقریرات آقای ابوالقاسم گرجی، که تقریرات شاید دوره دوم علم اصول مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی باشه، و کتاب دراسات فی اصول الفقه مرحوم سید علی هاشمی شارودی، بازم تقریرات دوره دومه. کتاب الهدایه فی اصول که بازم تقریرات دوره دومه آیا حسن صافی اصفهانی. اما اینی که من الان میخونم از مصباح الاصوله. مصباح الاصول تقریرات دوره چهارم یا پنجم مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی، یعنی از 1369 ایشون شروع کرده و تا 1376 ادامه داشته. دقیقا در این مدت این تقریرات رو نوشته. من الان صفحه اول این کتاب رو نگاه میکنم، در اون تقریزی که آیت الله اعظم آقای خویی بر مصباح الاصول نوشته 1386، در 1386 و در مقدمه این کتابم در جلد اول نوشته هست که مرحوم آیت الله خویی در 1369 شروع کردن و در 1376 تمام کردن. من فکر میکنم در دانش تقریر نویسی نوشتم که این تقریز آیت الله خویی دقیقا بعد از دهه عاشورا بوده، محرم، که درسها قبل از او تعطیل شد، دوره اصول تمام شد. آقای بهسودی رحمت الله علیه بعد از دهه عاشورا این کتاب رو برده خدمت آیت الله اعظم آقای خویی و ایشون تقریز نوشته با فاصله 10-12 روزی خلاصه بعدش. ببینید عبارتشون اینه، وجه سوم، در حقیقت وجه سوم، الاجماع القولی، یعنی تقریر سوم برای بیان اینکه چطور اجماع وجود داره، اجماع قولی وجود داره، اجماع عملی. ببینید اجماع قولی در مقابل اجماع عملیه. اجماع قولی یعنی تمام فقها در کتاباشون نوشتن که آقا اتفاق وجود داره، به خبر واحد عمل میکنیم. اما اجماع عملی ننوشتن که اجماع وجود داره، فقط اینه که همه به خبر واحد عمل کردن. ما هر کتابی رو که در حقیقت نگاه میکنیم به خبر واحد میبینیم چی؟ عمل کردن. این رو میگیم اجماع قولی، اجماع عملی. من دوستان را حواله میدم برای اینکه اصطلاحات اجماع را خوب بشناسن به موسوعه موسوعه تعلیف زیر نظر آیت الله آقای هاشمی شارودی تعلیف شده، موسوعه الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت علیهم السلام. اونجا کلمه الاجماع را اگر نگاه کنید شاید 10-15 تا تقسیم برای اجماع داره. میگه اجماع اجماع قولیه، اجماع اجماع عملیه. اجماع مثلا فرض میکنیم که یه وقت هست اجماع منقوله، یه وقت هست اجماع محصله. اجماع محصل یعنی خود آدم میره تحصیل میکنه، اجماع قولی یعنی دیگران نقل میکنن. مثلا فرض میکنیم مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه میگه آقا این روایت درش عبدالله ابن بکر وجود داره و عبدالله ابن بکر تضعیف شده چون واقفیه، ولیکن او از اصحاب اجماعه چون اجمعت الاصابه علی تصحیح روایاته و العمل به روایاته. بله، اجمعت الامامیتو علی تصحیح روایاتهم و اعتقاد و العمل به روایاتهم. بعد میگه خب و هازا اجماع منقول و اجماع المنقول حجتون. این کلمه. پس اجماع گاهی اجماع قولیه، گاهی اجماع عملیه، همونطور که گاهی اجماع منقوله و گاهی اجماع محصله. یک اصطلاح دیگه هم در باب اجماع داریم، اونجا هم فکر میکنم 15-16 تعبیر وجود داره. اجماع میگن دلیل لبیه در مقابل مثلا یک روایتی از معصوم علیه السلام که دلیل لفظیه. من بارها گفتم که ما طلبه ها اصطلاحات شناسی، اصطلاح شناسی یعنی اطلاعات عمومی ما نسبت به اصطلاحات خیلی کمه. اگر کسی اصول فقه را برداره از اول کتاب اصول فقه تا آخرش اصطلاحاتش در بیاره، دلیل اجتهادی چیه، دلیل فقاهی چیه، خبر واحد چیه، ظاهر چیه، نص چیه، مثلا فرض میکنیم که مفهوم لقب چیه، مفهوم شرط چیه، مجموعاً شاید بالای 1000 تا اصطلاح میشه که اینا رو ما باید بدونیم در حقیقت. مثلا العلت و تعممت و خصص یعنی چی این تعبیر، یا مثلا اجماع دلیل لبیه یعنی چی مثلا. یعنید این تقسیم ها تأثیر داره. خیلی خوبه اگر این اصطلاحات رو ما بدونیم. وجه سوم برای تقریر اجماع چیه؟ میگیم اجماع قولی وجود داره از جمیع علما، حتی سید مرتضی و اتباعش. که تو اجماع قولی وجود داره به دعوی انهم اختاروا عدم الحجیه. نگاه کنید، اگر سید مرتضی که میگه اجماع وجود داره بر عدم حجیت خبر واحد، در حقیقت او مدعی است که باب علم مفتوحه. ما روایات بسیاری از اهل بیت علیهم السلام داریم، الان تو کتاب‌ها فتح و فراون نوشته، میتونیم استفاده کنیم. به دعوی انهم اختاروا عدم الحجیه، گفتن علت این که خبر واحد حجت نیست. چرا؟ چون ما دسترسی به روایات همراه خبر واحد به روایاتی داریم که خبر واحده و همراه قرائنه. لاعتقادهم انفتاح باب العلم بالاحکام الشرعیه، میگن ما دسترسی داریم، ما میتونیم خبرهای واحد معتبری را در حقیقت چکار کنیم، اینا را به دست بیاریم و بهش عمل کنیم. پس اگر چنانچه نظر سید مرتضی اینه که آقا علت این که خبر واحد حجته، چون ما امکان دسترسی به خبر واحد همراه با قرائن داریم، پس باب علم برای ما مفتوحه. اگر این طوری هست، به دعوی انهم اختاروا عدم الحجیه، عدم حجیت را انتخاب کردن، چون اینا اعتقاد دارن انفتاح باب علم را به احکام شرعیه را. ولو کانو فی زماننا، اگر اونا در زمان ما می بودن که ما دسترسی نداریم به قرائنی که همراه با خبر با همراه خبر واحد باشه، یعنی دسترسی نداریم به اخبار واحدی که همراه قرائن باشه، لعملو به خبر الواحد جزمن، اونام حتما مثل ما به خبر واحد عمل می کردن. این دوستان عزیز سومین تقریری که برای حجیت اجماع از ناحیه علمای علم اصول شده و از کتابهای تقریبا دوره میانی فقه شیعه، یعنی از کتابهای مرحوم شیخ حسن عاملی در معالم الاصول وجود داره تا زمان نهازا که این دلیلها را ذکر کردن. اجازه بدید تقریر چهارم و پنجم را و نقدش را انشاءالله در جلسات آینده دنبال کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.